بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عظم الله أجوركم بذكرى شهادة إمام جواد سلام الله تعالى عليه در انتهای بحث توسلی هم و روایتی هم از آقا یادآور می شویم و توسلی هم به عمل خواهد آمد انشاءالله. شادی روح آقا امام جواد صلوات محبت کنید. مسئله سوم در بحث تقلید عبارت است از تقلید اعلم. یک مسئله که این مسئله از مسائل مهم و قابل دقت هست. در باره تقلید اعلم ابتداعا آراء صاحب نظران و قدمای اصحاب را یادآور بشویم، آنگاه به ادله طرفین هم اشاره هایی به عمل بیاد. سید علم الهدى از قدمای اصحاب، محور قدما، قدس الله نفسه و زکیه، در کتاب ذریعه صفحه 540 می فرماید اگر دو مجتهد مساوی باشند مقلد مخیر است از هر کدام که تقلید کند، اما اگر یکی از لحاظ علم و دین یعنی ورع و علم برتری داشته باشد اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ها میگن که گفتند که تقلید مفضول هم جائز است، ولی جماعتی فرمودن که تقلید افضل متعین است و هو الاولا. تقلید افضل و اعلم اولا است برای اینکه لأن الثقة به اقرب و اوکد و الاصول علیه شاهده. عبارت سید می فرماید در صورتی که دو مجتهد وجود داشت و اختلاف در فتوا هم داشتند، تقلید آن یکی که علم هست اوکد و اقرب است برای حصول وثوق، و اصول هم در این رابطه شواهد است. منظور از اصول استصحاب به اشتغال ذمه، اصل عدم جواز تقلید مفضول و اصل احتیاط. این اصول هم شواهدی است برای این مطلب. فرمایش سید با توضیح مختصر این شد که تقلید اعلم متعین است و ادلش هم همان بود که گفته شد. علامه حلی قدس الله نفسه الزكية در كتاب التعذيب صفحة 292 میفرماید که اگر دو مجتهد اختلاف در فتوا داشته باشند و یکی نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد از حیث علم، تعین تقلید للاعلم به قول مطلق، یعنی ظاهرش نفی خلاف. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه که در نوشتتون محقق و قبل از علامه بیارید، عدد شما تقدیم و تأخیر کردم. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معارج صفحه 280 می فرماید که اگر فرض این باشد دو مجتهد، یکی ترجیح دارد نسبت به دیگری، تصریح می کند، می فرماید وجب العمل به فتوى الاعلم، وجوب اعلام می کند. قدمای مثل سید محقق حلی، علامه حلی، که مطلب از نظر بنیاد بسیار دارای استحکام هست. شهید در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 43 می فرماید اگر فرض این بشود دو مجتهد، یکی نسبت به دیگری اعلم باشد، وجب تقلید الاعلم، شهید وجوب اعلام میکند، برای اینکه میفرمایند ثقه و وثوق. ثقه که میگم تعبیر شهید هست، آسان سازی کنیم، وثوق نسبت به حکم در تقلید اعلم بر اساس مفاد حدیث محقق است. و از این اعاظم که همینطور اقوال نقل کنیم برسیم به رأی و نظر صاحب نظران اصول مشهور. از محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 4 چاپ جدید صفحه 518 می فرماید که اگر اختلاف نظر بین دو مجتهد وجود داشته باشد و یکی از بین دو تا یا از بین چند نفر اعلم باشد، ظاهر الاصحاب این است که باید از اعلم تقلید بشود. چرا؟ چون تقلید اعلم ارجح است و هو الاقوى و اوسق. گویا تقلید اعلم که ارجح است، اون اقرب و اقوا هم خواهد بود. فرمایش محقق قومی را هم که گرفتیم در ادامه میرسیم به فرمایش شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در باره تقلید اعلم. شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار جلد 2 چاپ جدید صفحه 662 تا 667 تقریبا می فرماید که تقلید اعلام واجب است و لازم است و شیخ در این رابطه ادله اقامه می کند که به اون ادله توجه کنیم. دلیل اول ما اصل، دلیل دوم نصوص، دلیل سوم حکم عقل، سه تا دلیل. اما منظور از اصل می‌فرماید که در صورتی که امر دائر باشد بین تعیین و تخییر، اصل اختیار تعیین هست، اصل اخذ به تعیین هست. چرا؟ برای اینکه دو فرد که یکی احتمال میدیم که این اولویت داشته باشد، دیگری رو احتمال میدیم که شرعیت داشته باشد. هر دو شرعیتش رو دارن. مثلا دو شماره، شماره یک و شماره دو، هر دو شرعیت دارن، ولی برای شماره یک اولویتی هم وجود دارد. در اینجا امر دائر می شود بین تعیین و تخییر، که اون یکی که اولویت دارد متعین است یا مخیر است بین انتخاب یکی از این دوتا. بنابراین می فرماید در صورتی که اون فرد دارای اولویت عرض بشود، تخییر هم مخالفت نشده، تخییر هم به عمل آمده. تخییر هم چه بود؟ یکی از این دوتا. و بعد هم یا اون اولویت که ارجحیت دارد مقتضای اصل خواهد بود. اصل یعنی تعیین و خلاف ارجح، اصل عدم جواز تقلید و نسبت به آن موردی که خلاف خلاف راجح است، یعنی اصل عدم اعتبار مرجوح. این اصل، اصل یعنی الاخذ به تعیین عند دوران بین تعیین و تغییر. این اصل. و اما نصوص می فرماید که در مقبوله عمر بن حنظله که در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 1 آمده است که مکرر این حدیث رو خواندیم، آن جمله‌ای که مورد استشهاد در این حدیث هست این است که امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما. این افقههما تصریح دارد که اون مجتهدی که اعلم باشد نسبت به دیگری باید حکم از اون گرفته شود. اشکال و جواب. اشکال معروف، این حدیث مربوط به حکمین هست و مربوط به فتوا نیست. ما میخواهیم علم در فتوا را استفاده کنیم. این حدیث اعلم در حکمیت رو اعلام میکنند. فرق است بین حکم و مجتهد اعلام. در جواب میفرماید که در این مورد اجماع مرکب وجود دارد. سید طباطبایی، سید محمد طباطبایی صاحب مفاتیح الاصول در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 165 اجماع مرکب و اعلام میکند، به این معنا که اگر کسی او اعلم در حکمیت قبول دارد، در فتوا هم قبول دارد. کسی که اعلمیت و در فتوا قبول دارد، در حکمیت هم قبول دارد. تبعیض نیست، قول به فصل ساقط است، مقتضای اجماع مرکب. آنگاه محقق، آنگاه شیخ انصاری بحث و ادامه می دهد در استفاده از روایات. روایت دوم را یادآور می شود که قبلا گفته بودیم، روایت داوود ابن حسین در همون منبع وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 20. در اون حدیث هم اختلاف درباره حکمین مورد سؤال هست. امام صادق علیه السلام در جواب فرموده اند ینظر الى قول افقههما و اعلمهما. تصریح شده است افقه و اعلم. باید در صورتی که اختلاف بین دو مفتی و بین دو حکم وجود داشته باشد، باید به فتوای اعلم مراجعه شود. حدیث شماره 3 را هم ایشون یادآور می شود. در همون منبع حدیث شماره 45 روایت موسی بن اکیل که این را هم قبلا گفته ایم، تقریبا مشابه روایت قبلی است که از امام صادق سلام الله تعالی علیه سؤال می شود نسبت به اختلاف حکمین و تعدد حکمین که به کدام یکی مراجعه شود. امام می فرماید ینظر الى اعدلهما و افقههما. در این روایت هم از امام صادق سلام الله تعالی علیه نصی آمده که باید به افقه مراجعه شود. پس دلالت حدیث بر تقلید اعلم در صورت تعدد مجتهدین دلالت کامل است. اشکال اختصاص به حکمین هم به وسیله اجماع مرکب مرتفع است. دلیل سومی که شیخ انصاری اقامه می فرماید عبارت است از حکم عقل. می فرماید که ظنی که حاصل می شود از اعلم اقوا و اقرب است نسبت با ظنی که حاصل بشود از قول غیر اعلم. و در این مورد در حقیقت اخذ به فتوای اعلم اخذ به اقوال امارتین هست که شما در قواعد اصولی و فقهی خوانده اید که دو اماره اگر باشد، یکی اقوا یتعین الاخذ به اقوال امارتین. فرمایش شیخ را با آسانسازی گفتیم. در نهایت می‌فرماید که برای قول مختار یعنی تقلید اعلم، قول یک حکم عقلی و یک حکم و یک دلیل عقلی و یک دلیل تحلیلی هم گفته شده است. دلیل عقلی که شیخ محقق فقیه بزرگوار فاضل هندی صاحب کشف اللسان قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف اللسان جلد دو صفحه 320 چاپ سنگی الطبع الحجاری می فرماید که اگر کسی رو تقلید از مفضول کند با وجود افضل، در حقیقت ترجیح مرجوح علی راجح است و این از لحاظ دلیل عقلی جا ندارد. ترجیح مرجوح علی راجح در شرحش قبلا گفته ایم که جزء اصول معقول هست، در کتاب اصول استخدام شده، ریشه‌اش ریشه معقول هست و ممکن نیست که چنین چیزی انجام بگیرد. و بعد می فرماید که دلیل جنبی که باز هم گفته شده هست در همین منبع متارح الانظار جلد دو از صفحه 662 به بعد می فرماید که گفته شده است اگر چنانچه تغییر اعلام شود، یعنی تقلید مفضول و تقلید افضل مساوی باشد، این رأی اگر اعلام بشود هو المنفی بالآیت القرآنیه، این تصویه در عین حالی که خلف است، خلاف واقع است، مفضول و افضل یکی که نیست. اگر چنین چیزی اعلام بشود در آیه قرآن این رأی نفی و رد شده است. کجا؟ سوره زمر آیه شماره 9، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، که افضل و مفضول با استفهام انکاری یعنی هرگز تصویه بین مفضول و افضل وجود ندارد. این دو تا دلیل را شریف
پس علو عمل از ذکر در عمل ذکر
این دو تا دلیل را شیخ انصاری به عنوان دو دلیل جنبی یادآور می شود. و اما دلیل اصلی همان سه تا بود، به فسألوی شما هم اشاره می کنیم. امهلنی رویدا. مطلب و کتاب اینجا گفتیم، ادله رو کامل کنیم و بعد به اون شبهاتی که جناب آقای دهقان هم به یک گوشش اشاره کرد که مقتضای اطلاق اون است و اشاره میکنیم انشاءالله. فرمایش محقق خراسانی، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که تقلید اعلام که لازم است برای این است که رأی اعلام حجتون عند المقلد، رأی اعلام طبعا حجت و رأی غیر اعلام حجت نیست در صورت وجود اعلام. بنابراین هیچ گونه شبهه نیست که رأی اعلام حجت است و رأی غیر اعلام حجت نیست. ونگهی اشاره می کند به ادله کسانی که می گویند تقلید غیر اعلام هم درست است. ما قائلین به تخییر یا جواز تقلید غیر اعلام سه تا دلیل اقامه می کنند. دلیل اول اطلاق ادله، آیه فسألوا اهل الذکر. بنابر این که اهل الذکر که در روایات ائمه آمده از فرد اکمل باشد، نه تنها ترین مصداق، تعیمات عین فقط ائمه نباشد، فرد اکمل ائمه است، اطلاق دارد. فسألوا اهل الذکر، مجتهدی که علم هم نیست اهل فتواست، اطلاق. دلیل دوم سیره، در سیره فرق نمی کند که کسی به علم مراجعه کند یا به غیر علم. و یک تا چند تا طبیبی در شهر هست، بیمار به هر یکی از اون طبیب که مراجعه کند میتواند مراجعه کند، اقوا و اعلمی فرق نمی کند در سیره. رجوع جاهل به عالم از صدق عالم بکند. دلیل سوم تعیین اعلم موجب عسر و حرج است. مقلد چقدر زحمت بکشد تا اعلم را تعیین کند؟ لذا گفته می شود که تعیین اعلم کار ساده نیست. هر کسی را نباید شاهد برای تعیین اعلم قبول کرد. خب رویت میخواد در حد تجزی باید باشد که علم و غیر علم و تشخیص بدن با بر اساس این سه تا دلیل. تقلید غیر علم هم جایز باشد. روایت امام عسکری هم فللعوام ان یقلدوا، فرمایش شما اون هم عمومش دلالت دارد بر اینکه غیر اعلم و هم میشه ازش تقلید کرد. کتابا و سنتا و سیرتا و عقلا که اصر حرج باشد. دیگه فرمایش شما ادله قائلین به جواز تقلید غیر اعلم کامل شد. اول جواب محقق خراسانی، اولا جوابی که درباره اطلاقات دارد میفرماید گویا اطلاق در کتاب که فسألو اهل الذکر یا آیه نفر و اطلاق که در حدیث امام عسکری که آقای دهقان فرمودن فرج او الى روات حدیث نام، اینجا اطلاقات دیده نمی شود. چرا؟ چون اینها این نصوص در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اصل تشریع است. اطلاق کجاست؟ در مقام بیان باشد، نه در مقام اصل تشریع.
در مخالفت هوا بیان دیگه،
اصل تشریع از خصوصیات بیان میکنند. اصل تشریع خصوصیتش این است که مجتهد مخالفا علی هوا باشد، مطیعا لامر مولا باشد. و اهل ذکر هم سؤال کنید، اهل ذکر را اصل تشریع است. شما در قواعد اصول خواندید و اطلاق جایی است که تشریع قبلا حل شده باشد و مولا در مقام بیان کامل حکم باشد. مقام بیان نیست که اینجا بگیم اطلاقی دارد. این رد محقق خراسانی نسبت به اطلاقات. و اما بر فرضی که اطلاقات را قبول کنیم، عموم که نداریم، اطلاق است. اطلاقات قدر متیقن دارد، قدر متیقنش رجوع به اعلم است. بنابراین از اطلاقات از چیزی استفاده نمی شود. اما دلیل دوم که سیره بود، سیره را ایشان محقق خراسانی می فرماید چنین سیره ممنوع است، وجود ندارد که سیره بگد فرق بین اعلم و غیر اعلم نیست. بیمار هم در شهر دنبال طبیب حاذق می رود، عکسشه. و ثانیا سیره از دلیل لبی است. خود سیره من حیث الزن که اطلاق ندارد، اخذ به قدر متیقن می شود. دلیل سومتان که فرمودید عسر و حرج، اگر برای خودتان بود مخلدید، عسر و حرج بود، برای خود شما نیست. شما مراجعه میکنید به اهل خبره، اهل خبره میدانند که علم کیست، بین او و بین الله علم و تعیین میکنند، نه عسری هست و نه حرجی. بعد از این اشارتی بکنیم به یک مطلب هفته خیلی. بعد از این محقق خراسانی ادله ای را برای اثبات تقلید علم ذکر میکند و به اون ادله هم اشکال میکنند. میفرماید اما قائلین به تقلید اعلم ادله ای دارند که از این قرار هست: یک، اجماع، دو، نصوص، سه، اوثقیت و اقربیت. میفرماید اما اجماع که محقق ثانی یعنی صاحب جامع المقاصد در کتاب رسالتون فی الاجتهاد و تقلید صفحه 71 فرموده است تعیین تقلید اعلم متغیر است بالاجماع. اجماع فرموده اند و همینطور ظاهر کلام شیخ بهائی در کتاب زهد الاصول صفحه 165 می فرماید که گویا بل اجماع ما تقلید علم متغیر است. محقق خراسانی اشکال میکند، میفرماید که این اجماع مدرکی است، ممکن برگرفته از اصل باشد، همان اصالت و تعیین که در ابتدا گفتیم، و بنابراین اجماعی که از اعتبار برخوردار باشد وجود ندارد. و اما نصوصی که استفاد که مورد استدلال قرار گرفته است، این نصوص قدر متیقنش این است که ارجح و اعلم در حکمیت را اعلام میکند. نص این است و تعدی از این نص به فتوا دلیل بخواد، بنابراین این دلیل هم کافی دیده نمی شود. اما دلیل سوم که اقرب گفته می شود، ما این دلیل را من حیث الصغرا و الکبرا نمی توانیم ملتزم بشویم، برای اینکه در مسائل تعبدیات تعبد هست، اقرب و اوسق ذهنی هیچ نقش و اثری ندارد. ما نسبت به تعبدیات بحث میکنیم، در نهایت ادله را که رد میکند ولی میفرماید که اقوا تعیین اقوا این است که تقلید اعلام متعیر است. چرا؟ للاصل و عدم و دلیل علا جواز تقلید غیر اعلام. روح کلام ایشان این شد. رأی و نظر سیدون الاستاد رو هم اضافه کنیم که این قسمت از مطلب کامل بشود. کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 500 صفحه 541 سیدان الاستاد می فرماید لا ریب یا ولا اشکال فی تعین تقلید الاعلام. چرا؟ برای اینکه مکلف در مورد تقلید علم یقین به حجیت دارد و در مورد تقلید غیر علم شک در حجیت دارد و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست و به طور طبیعی در حجج و امارات حجیت معتبر حجت مفرزه است، نه حجت مشکوک. حجت مشکوک حجت نیست از اساس. و بعد می فرماید که در قاعده تعیین و تخییر گفتیم که دو مورد که قبلا بحث کردیم، یک موردش همین شک در حجیت است، اگر امر دائر شود بین حجیت و عدم حجیت لا شک این که اون موردی که حجیتش قطعی است متعین و مقدم است. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عروت الوثقا مسئله شماره 12 میفرماید که تقلید میفرماید که تقلید و میفرماید تقلید اعلام واجب است مع الامکان علی احوت. از احوتش نترسیم، احتیاط وجوبی است. احتیاط وجوبی در عمل با فتوا فرق نمی کند. سید بروجردی و محقق نعینی و سید اصفهانی می فرماید الاقوى يجب تقليد الاعلام. سيد الحكيم در كتاب مستمسك جلد 1 شرح همین مسئله 12 صفحه 28 میفرماید اقتضاء بناء عقلاء این است که در صورت دوران امر بین تقلید اعلم و غیر اعلم باید تقیید، باید از اعلم تقلید کرد. من حیث الادل و النصوص مطلب تا اینجا تمام تحقیق یک نقطه است. اون نقطه تحقیقی این است که علم به امتثال، یقین به براءت و وثوق کامل در صورتی است که تقلید اعلم صورت بگیرد. در غیر این صورت شک در امتثال است، شک در انجام وظیفه عبادی است. قاعده حق و طاعه، قاعده عبودیت و مولویت اقتضا میکنند که باید تقلید اعلم محقق و معین باشد. قال الامام الجواد علیه الصلاه و السلام جوابا عن السؤال. کسی آمد از آقا سؤال کرد، گفت آقا اوصنی. آقا فرمود تقبل، اگر وصیتی کنم قبول میکنی؟ گفت بله آقا قبول میکنم. آقا فرمود 4 نکته. توسط قاد توسطت صبر، صبر را متکای خودت قرار بده در همه امور، یعنی هر کجا خودتو شکست خورده تلقی نکن. توسط صبر و اعتنق الفقر، و فقر را اعتناق کن، جلوگیری کن، تلاش کن تا از فقر بیایی بیرون. و فضل شهوات، از حاکمیت شهوات خودتو بیرون بیار، منع کن، رد کن شهوات را، شهوت جنسی، شهوت ریاست، شهوت مال و شهوات حاکم نباشد. 4 هم خالف الهوا، هوای نفس خودتو مخالفت کن. این تکه کوتاه، مخالفت هوا همیشه مطلوب نیست. هوا اگر به معنای اقتضای طبیعت باشد یک سنت الهی است. در صورت دوران امر بین اقتضای شرع و اقتضای هوا، هوای نفس مخالفت کنید. اعلم انك لا تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. بدان که در معرض دید خدا هستی، دیگه باید حواست باشد که چگونه باشید در معرض خدای متعال. انشاءالله خداوند برای همه ما توفیق عنایت کند.
درون حجر بود دست و پا میزد جانم آیا کربلا یا حسین یا کجا رفته آسان تا دیدن بین و سر بدن ابی عبدالله جدایی افتاد هل هل کردن پای کوبی کردن به طرف خیمه یا الله هم بارد کردن هم آتش زدن بمیرن زن و بچه ابی عبدالله تو بیا بنا ای این طرف اون طرف میدون صدا میزنن محمد Yeah.